السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. بعد شهادة أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام میگذشته آن زبل ها و پدر مادر و معلم همون الفاتحه و الصلاوات اللهم صل علی محمد و آل از اینکه بحث انسان به نقطه رسید که مواجه شدیم با عصیان آدم، یه بحثی به صورت پرانتز خیلی بزرگ اولا باز کردیم، به صورت ممتع وارد این بحث شدیم که اشکالاتی که در قرآن به انبیاء عظام نسبت داده میشه چجوری قابل بحث و بررسیه، که شاید الان هفتش جلسه نمیدونم چقدر روش موندیم که حالا کاملا این بحث دیگه تو قرآن انشالله حل بشه. صفحه 511 رو محبت کنید بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بیه بسم الله بگیم. سوره مبارکه فتح آیه 2 شو میخونم، آیه 1 نمیخونم. قرآن نداری؟ قرآن داری؟ قرآن هست؟ کتاب درسی دیگه. بله یه عبارتی هست که میفهمن که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، تا اینکه خدا گناه‌های پیشین و پسین تو ببخشه و نعمت بر تو تمام بکنه و تو رو به صراط مستقیم هدایت بکنه. حالا با یه اتفاقی یه چیزی با یه مقدمه ای، ولی اجمالا آیه 2 این است که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا اینکه خداوند برای تو ببخشه گناه های قبلیت رو و گناه های که از این بعد انجام بدی، ما تأخر هم که باشه خدا ببخشه اون گناه ها رو. استناد شده که این دیگه صراحت در گناه داره دیگه، یعنی گناه پیغمبر داره، معلومه یه سری گناه های پیغمبر انجام داده پیش از هر واقعی، پیش از همین آیه. حالا حداقل یه گناه های پیغمبر انجام داده که به واسطه اون گناه و به واسطه این اتفاقی که افتاده و این آیه قرار گناه های پیشین پیغمبر بخشیده بشه. این از آیه که صراحت داره تقریبا در معنای گناه پیغمبر. برای اینکه جواب بدیم اول با این زاویه وارد میشیم که خوب آدم خوب آیه رو بخونه، قبلش هم بخونه ببینه چیه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک، یعنی ما برات این فتح مبین رو که این فتح مبین صلح حدیبیه است. خیلی جالبه که صلح حدیبیه رو با این که یک صلح و یک پیمان عقب نشینی عملا خدا به عنوان فتح مبین از همین این یاد میکنه، همین چیزی به عنوان فتح مبین ازش یاد میکنه. از اینجا مشخص صلح حدیبیه است که بعضی میگن فتح مکه است، فتح مکه نیست، خود آیه نیش، آیات این سوره نشون میده این فتح مکه نیست. به شهادت این آیات 11 و 12 شایی نگاه بکنید، داره سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا، به تو اینایی که نیومدن تو اون جریانه که ره سپار مکه شدن در سال ششم، اینا در حقیقت یک کار عجیب غریبی پیغمبر میکنه دیگه. اینا بلند میشن بدون هیچ آرایش نظامی، بلند میشن میرن طرف مکه، یعنی دارن میرن تو دهن شیر همینجوری به عنوان مثلا حج که خب خیلی ها رو میترسونه این کار پیغمبر، به صورتی که تو آیه 12 شال قبلش بخونیم، بل ظننتم الَّن يَنقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اینا اصلا یقین کرده بودن که به اینکه شما گمان کرده بود که اصلا مؤمنون رسول دیبر نمیگردن، بله شما اون همون مخلفون من الاعراب، بله آردی اونایی که نیومدن این بهانه رو آوردن، اونایی که صلح بودن یعنی اون جریان شرکت نکردن و اون بهانه رو آوردن که در حقیقت این بهانه‌ای که آیه میگه حالا سیقول لک المخلف، خدا پیغمبر میگه که یه سری که نیومدن اینا بعدن میان یه همچین حرفای میزنن که شغلت ناموالونا و اهلونا فاستغفر لنا، ما بالاخره گرفتار زن و بچه و این چیزا بودیم، حاج آقا التماس دعا شما در این فعالیت های چی بشین فاستغفر لنا، شما رو دعا کنید اینا میرید اینا جبهه تشمی برید نمیدونم یا میرید، ما گرفتاریم، گرفتار زن و بچه و کار و کسب و همه چی از این مقوله، ما گرفتار این چیزاییم، ما نمیتونیم تو این مسیرها حرکت بکنیم. میان به شما اینو میگن که خلاص ما گرفتار بودیم نیومدیم، خدا میگه که یقولون و السنت ما لیس فی قلوبهم، چیزی میگن که در قلبشون این حرفا نیست. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، کیه که مالک ضر و نفع شما باشه، بل کان الله بما تعملون خبیرا، خدا میفهمه اون چیزی که انجام میدید، بل این حرفا نبوده که شما گرفتار زن و بچه و شغل و فلان نبودید، این حرفا هم نبوده حتی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اصلا یقین داشتید که اینا دیگه بر نمیگردن، رفتن دیگه این سفر آخرشون دیگه بر نمیگردن، چون تو دهن شیر رفتن بود دیگه این کاری که اینا کردن، و زوی نذالک فی قلوبکم، و این در دلتون زینت داده شد، و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا، یه گمان بد بردید و هم هلاک شدید ما شما. این فتحی که صلح حدیبیه است و خدا به عنوان فتح یاد میکنه ازش، این سوال پیشا پیش قابل طرحه که کسایی که ادعا میکنن این یه گناهه، این یه گناه بوده، یه فتح یه نام صلح حدیبیه چه ارتباطی داره به گناه هستن، بخشیده شدن گناه، این که یه فتحی برای جامعه مسلمین اتفاق افتاده که واقعا این صلح حدیبیه داریم، ما کانه اعظم برکتن فی الاسلام، ما کانه قضیتون اعظم برکتن فی الاسلام، از این قضیه پربرکت‌تر تو اسلام وجود نداشت که اگه بشینیم صلح حدیبیه رو تحلیلش کنیم اون موقع معلوم میشه که این صلح حدیبیه چه عظمتی داشته، همین صلح جماعت هزار و خورده نفری مسلمین یهو تبدیل میشه به 12,000 نفر، یهو 10 برابر میشه تو 2 سال به واسطه بندای هوشمندانه‌ای که پیغمبر تو این صلح تنظیم کرده بودن. حالا این جریان صلح حدیبیه چه ارتباطی به گناه بخشیده بشه؟ این یه سوال. سوال دوم اینی که ما اینو داریم که یه توبهی مثلا به هر جهت گناه‌های ما تقدم آدم رو ببخشه، خب؟ یعنی گناه‌های قبلی آدم که پیشا پیش این گناه رو انجام داده ببخشه، دیگه گناه‌های بعدی آدم که نبخشه یه حالت توبهی هم باشه، استغفاری باشه، یک استغفار که گناه بعدی آدم نمیبخشه، که نهایتا گناه قبلی آدم میبخشه. اینی که ما تأخر هم میبخشه، این یه جور حالت امان نامه است تقریبا برای مجوز برای گناهه. کلا تو دیگه آزادی، ما بخشیدیم همه گناهات بخشیدیم، تو که از قبل گناه کردی از این بعدم بکن اشکال نداره. این دو تا سوال جدیه تو در حقیقت، این که این استدلال رو لغو میکنه، یعنی استدلالی که گفته بودن این گناه پیغمبره و بالاخره تصریحی به گناه داری، استدلال لغو میکنه. این جواب نقضیش. و اما جواب حلیش که مثلا حل بکنه، ذنب به معنای لغوی ذنب اصلا به معنای خود آثار و تبعات بد یه چیزه. آثار و تبعات بد رو بهش میگن ذنب، اصلا ذنب یعنی دم. این اصلا معنای لغوی ذنبه. خود معنای لغوی غفران هم از غفره میاد و به معنی پوشاندنه. اصلا این کلاه خود و اینا رو میگن مغفر، خاطر همینه چون میپوشونه سر رو. این اگر به همون معانی لغویش حمله شه کاملا صاف میشه. چی بوده؟ جریان این بوده که پیغمبر به واسطه درگیری با مشرکین، خب کم اینا رو نکشته بوده که، یه سری آثار و تبعاتی برای خود پیغمبر داشته، یه سری تبعات سویی که اونها دنبال کار پیغمبر بودن، یعنی دنبال این بودن که بالاخره یه توطئه‌ای برای قتل پیغمبر، برای سرکوبی اسلام، برای اینکه این ریشه اینا رو بالاخره محوشون کنن، ریشه اینا رو بکنن. صلح حدیبیه چه خصوصیتی داشته؟ صلح حدیبیه اولین نقطه ایست که اسلام رو به رسمیت میشناسه، یعنی میشینن با پیغمبر اینا پیمان مینویسن، سر میز مذاکره بالاخره با پیغمبر میشینن. همین اولین قدمی که اینها برمیدارن باعث میشه که کلن پیغمبر و جامعه مسلمین بالاخره از خطر از یه سری چیزهایی که اینها داشتن دنبال پیغمبر بودن که یا پیغمبر بکشن، بالاخره یا خون گردن پیغمبر بود دیگه، با این مشرکین درگیر شده بود، خون گردنش بود. این ذنب، این آثار بدی که به این در حقیقت حرکت پیغمبر از اون ابتدا بار شده بود، خدا میخواد بگه من با این صلح حدیبیه، این اتفاق که افتاد، من اون آثار رو دارم برمیدارم. یعنی همچین اتفاق دیگه نمیفته، اونا دیگه به عنوان یک گروه مزاحم و یه اپوزیسیون با شما برخورد نمی کنن، بلکه به عنوان یک گروه متشکل دارای در حقیقت شناسنامه با شما اینجوری دارن به دیگه برخورد میکنن. این همون اثر سویه که من میخوام بردارم. شاهد داریم اصلا تو قانون بابت همچی چیزایی؟
بله،
سوره مبارکه شعرا در سوره مبارکه شعرا صفحه 367 رو ببینید. آیه 14، حالا آیه قبلیش که از قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسی میگه که من دقیقا میترسم اینا منو تکذیب کنن، و یا ضیق صدری، این من سینم تنگ میشه، ولا ینطلق لسانی، زبونم همچین راحت نمیره اون موقع. فرسل الی هارون، هارون هم بفرست. ببینید، و لهم علی ذنبون فخاف ان یقتلون، برای اونا به گردن من یه گناهیه، یعنی من نسبت به اونا هم گناهکارم، جوری بخواهیم من این کاری که با اونا کردم، اون آدم هم که زدم مش زدم کشته شد، خب این چیز هم که خب یه خون گردن منه، نه که من گناهکارم. نمیگه علی ذنبون، یه ولهم علی ذنبون، یه گناه به نفع اونا گردن منه، یعنی برای اونا نسبت به اونا اینجوری دارن فکر میکنن، اونا منو گناهکار احساس میکنن. ولهم علی ذنبون فخاف ان یقتلون، میترسن منو بکشن، نه اینا عرض کرد میترسن منو بکشن، نه اینکه از ترس مرگ خدا میترسم که من بمیرم، اینا دیگه خیلی دور از شأن آدمای متوسط به بالا چه باشه انبیا، آرزوی شهادت و کشته شدن و فلان اینا همواره همراهش بوده، تو بچه رزمنده خودمون بوده، فضلان از انبیا. نه اینکه میترسم من رو بکشم، از خودم میترسم، میترسم این رسالت درست انجام نشه. اینا یه همچین چیزی هست. و لهم علی ذن بود، این همین این ذنبی که اینجا داره ازش گفته میشه همونی که اونجا هست، عواقب سوی که داشته. برای همین کاملا به بحث فتح مربوطه. اینجور در حقیقت آثار و طبعات رو برداشتن که اینها رو بشناسن به معنی گروه شناسنامه دار، هم متقدم میگیره هم متأخر میگیره، هم دیگه فکر نمیکنم باید این گروه ورش داریم. اینا یه گروه چیز هستن و به قضیه فتح هم مربوطه، در ضمن به صلح حدیبیه مربوط میشه. اون موقع اونجوری هیچ کدوم دو تا پاسخ رو نداشت. اینم از این قضیه. یه مطلب دیگه، اینا رو ببینید خوبه، من بارها تکرار کردم و میکنم، خوبه که آدم مثلا برگرده یه دور آیات رو ببینه، یه با سوال همین تا یه زن دید یه چیز دید یه هول نکنه بگی که نه ببین اینجا گناه کردم، پس اینجا آیات رو ببینه. ببینه همین دقیقا کسایی که این شوهر میکنه از همین آیه دو می نویسن، همین از آیه دو می نویسن. خدا از اون آیه قبلش هم بنویسی چه ربطی این داره به فتح، به فتح کلن. بعدش هم که میبینن که این ارتباطش به فتح درست نیست، من تفاصیل نگاه میکردم، بعضا یه حرف عجیب غریبی زدن، برای اینکه گفتن این لیغفره میدونی چیه، مثلا ارتباط به قبلی، برای اینکه ارتباطش به قبل ببرن. لیغفره یه معنی واضحی تو قرآن دیگه، لیغفره این تا اینکه ببخشد، برای اینکه ارتباط این آیه رو به ما ببرن. گفتن نه این لیغفرون نبوده. گفتیم خو عجب، این چجوری تبدیل شده به لیغفره؟ به این چیزی خیلی فاصله است از لیغفرون نه، که لامش لام قسم باشه، نون تاکید ثقیله داشته باشه. حالا چرا به ذهنش رسید اینو بسازه؟ گفتیم خو این ل چجوری شد ل؟ گفت حالا میشه دیگه، بالاخره لام قسم فتحه داشته باشه میشه، حالا لام خونده بشه گیر نده. خب اینش بعد این چی شد اون موقع؟ اگر لام قسم باشه باید بشه لیغفرو، چرا شده لیغفره؟ گفتن ها این یه نون تاکید ثقیله داشته، این لیغفرو نه، این نون تاکید ثقیله حذف شده، بعد این ا این نه رفته رو این رو ر رفته شده لیغفره. اینجوری این همون لیغفرو نبوده. خب این همه زحمت این همه چی داره، این که خیلی دور از آبادیه، یعنی خیلی فاصله داره با ظهورات قرآن. همین لیغفره این فتح، برای اینکه لیغفره، برای اینکه این ارتباط دو تا آیه رو ببره، به هزار زحمت افتاده که بگه نه پیغمبر حتما گناه کرده حتما و چی هم شده مثلا این بخشیده شده، چون که این سوال رو باید جواب بدن این دو تا آیه چه ارتباطی هم دیگه ما میتونه داشته باشه. این از این. مطلب بعدی که تو قرآن به صورت ممتع میشه بحثش راجع به انبیا کرد، یه بحثیست به نام غضب بیجا انبیا، که حالا چند مورد رو با هم میبینیم. غضب بیجا انبیا، این غضب بیجا انبیا که در قرآن ازش یاد شده، نمیتونیم آیاتش رو با هم ببینیم. ما با یه حساسیتی این قضیه رو میخوایم نگاه بکنیم، یعنی حساسیم سرش. دلیلش اینه که غیر این که خب با شون انبیا بعضیاش نمیسازه، حالا بعضیاش نمیسازه و اسمت انبیا سازگار نیست، غیر این یه مشکل دیگه ای ما در تاریخ اسلام داریم و اون مشکل یک روایاتی است که برادران اهل تسنن ما دارن و این روایت عجیبه که از ابو هریره و عایشه هم هست، فقط حتی یک کسای دیگه هم اسناد داره ولی بیشتر روایت مال همینه. من تو آن همین دیشب داشتم صحیح مسلم رو میدیدم. ببینید اینها، شما پیغمبر رو داشته باشید با یه سابقه های به غضب به یک عده و سب و لعن یک عده، لعنت کردن یک عده. میخوای تعدادی بودن که در تاریخ اینها واضح شده بوده که اونها اینها رو لعنت کرده و پیغمبر اینها رو لعنت کرده. خب شما حساب بکنید که پیغمبر یه عده لعنت کرده، اینا هم تو تاریخ هست. اون موقع شما کافیه که با یک روایت و یک دسته روایتی کل اینا رو خونسا کنید و اون روایت مضمونش این باشه که پیغمبر بفرماند که خودمونش این که من بعضی اوقات قاطی میکنم، یه چیزایی میگم، خلاصه عصبانی میشه، منم بشرم، قاطی میکنم، یه حرف میزنم. اگه من یه حرفی زدم از این حرف ها و یه لعنت هایی بذیر کردم اینجوری، شما خیلی جدی نگیرید این قضیه رو، معذالکه تازه این یه ثواب و اجری برای اون ملعون هم هست. پیغمبری همچین حرفی زده باشن، شما چی میشه؟ این تمام لعنت های پیغمبر تبدیل به کردیت میشه تازه خودش برای طرف مقابل ملعون. خب یعنی همش اصلا وارونه میشه یه ضرب. و اینو ما تو روایات اهل تسنن داریم، یا کنید تو صحیح مسلم ما یه باب داریم اصلا به نام باب و من لعنه النبی صلی الله علیه وسلم او سبه او، بابی که اگه نبی لعنت بکنه یا دشنام بده به کسی، او دعا علیه یا نفرین بکنه، و لیسه هو اهل لذالک و اهلش نباشه کان له زکاتن و اجرن و رحمه، این خودش باعث تزکیه و پاک شدن و اجر و رحمت و مند خداست. روایت اولش من نقل کنم 4705، یعنی 4705، که دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان فکلما بشیء لا ادری ما هو فاغضبا فلعنهما وسبهما. عایشه میگه، عایشه ام المؤمنین میگوید که دو نفر بر رسول خدا وارد شدن، یه چیزایی بینشون رد و بدل شد، یه حرفایی، و حضرت خیلی غضب کردن نسبت اونها، لعنتشون کردن، یه چیزی هم بارش میکردن مثلا. فلما خرجا، وقتی خارج شدن، قلت یا رسول الله من اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هازان. یعنی عایشه میگه من گفتم که دیگه هر کی خیری بهش برسه این دو نفر دیگه بهش نمیرسه. حضرت گفتن که اما زاک، چرا مثلا کی هم چه حرفی داره؟ قلت لعنتهما و سببتهما، خب شما لعنتشو کردید، دشنامشون دادید. قال، این تیکش دیگه جز مشهوراته که تو همه روایات این تیکه تکرار میشه، او ما علمت ما شارت تو علیه ربی، تو نمیدونی که من یه شرطی با خدا کردم، بالاخره یه چیزی بین من و خدا هست، و اونی که من گفتم که اللهم انما انا بشرون فأي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاة و اجرا، من هر کسی رو لعنت کردم و دشنام بهش دادم، تو خود من قاطی کردم، خدا تو خلاص خودت اینو به عنوان اجر و رحمتی برای اون قرار بده. این دست از روایات کاری که میکنه، کارش اینه دیگه، کارش اینه که کلن انفعالات روحی رو در پیغمبر یه حالت مجاز میدونه، به صورتی که اگر لعنتشون هیچ ثمر خاصی نباید داشته باشه، تعریف کردنشون هم به شرح عیزن، اونم هیچ چیز خاصی نباید باشه. ضمن این که خب دیگه اگر غضب حضرت رسول، حکایتش این است دیگه، غضب فاطمه و امثالهم دیگه، که اونا دیگه هیچی دیگه، اون که دیگه هیچ اثری نداره اون غضب دیگه، و یه جور اعتبار برای کی کس میشه اینجوری؟ برای ملعونین حالا تو با این زمینه از روات. این کسایی که این حرف زدن میتونن، یعنی این کار نکردن به حالشون، ولی خب میتونن استدلال کنن به بعضی از آیات قرآن. که یه جور غضبی از آیات قرآن برمیاد که کردن. حالا میتونیم این غضب ها رو بریم ببینیم، به اضافه اینی که حالا در سه ها و اینا داشت دیگه، من شب بود و مثلا بگیرم بخواهم اینا رو دیگه ننوشتم، ولی یه دست از روایات دیگه ای که هست که اهل تصنیم دارم، ما هم داریم البته، و اون این که اگه کسی لعنت بیجا بکنه، لعنت به خود لعنت کننده برمیگرده. شما اینم بذارید کنار این، یعنی اگر کسی لعنت بیجا بکنه، حتی تو روایات داریم کسی مثلا این جنود الهی رو لعنت کنه، مثل باد، مثل ماشین، مثل شوتور، این چیزا. حالا ماشین که تو روایات علی شوتور اومده، مثلا بی خودی مثلا چی بکنه، اگ باد لعنتی اومد ببین مثلا این چیه. بسیار ائمه جری قدن چه باد لعنتی، چه این جنود الهی، بابا باد این باد لعنتی چرا استغفار. حتی بوده شوتور رو از وسط قافله جداش کردن، یعنی یه شوتور بی خود لعن شده، تاثیر گفتن این شوتور یه چیزی که لعن شده نباید با ما باشه، مثلا خارجش کردن از وسط قافله، برش گردوندن. مثلا پدیده لعنت بیجا اینقدر مورد مذمت بوده طرف خود پیغمبر اون موقع، گفتن حتی لعنت به لعنت کننده برمیگرده اگه کسی بیجا لعنت بکنه. باده خب تو گیره بزن به چیز، به لباسا، چرا باد لعنت میکنی؟ اینا هم اگه زمینه بکنید، اون قضیه دیگه تکمیل میشه دیگه، همه چی تکمیل میشه، یعنی پیغمبر شأنش میاد پایین با خود این لعنت، چون یه لعنت بیجا دیگه، طبیعیه شأن پیغمبر میاد پایین، شأن اونا میره بالا. عملا اتفاق میفته، گاه یا تو منابع اهل تسنن آدم نگاه میکنه، حالا تو اعتقادات خود اهل تسنن نمیدونم، چون که ارتباط چندانی با اهل تسنن متاسفانه بنده ندارم، میداشتم خیلی خوب بود، ارتباطی نداریم ما خیلی، ولی تو منابع نیوکا میبینی ارزش و قیمت صحابه بالاتر از خود پیغمبره، یعنی قیمتی که خود صحابه دارن گاهی اوقات بالاتر از خود پیغمبره. از این جهت با حالا با این حساسیت داریم نگاه میکنیم بحث غضب اینها رو، به جهت اینه. حالا اونجوری که بنده به ذهنم اونقدری که تو قرآن یادم مونده بود، من سه نوع غضب در آوردم تو قرآن، حالا میتونیم با هم دیگه نگاه کنیم. یکیش این سوره مبارکه انبیاء رو بیارید، آیات معروفش، سوره مبارکه انبیاء آیه 87 صفحه 329. این چیزهایی که در مورد در حقیقت حضرت یونسه که می فهمد که وظنون الذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. و زنون و اون در حقیقت صاحب ماهی که حضرت یونس علیه السلام هست، اون هنگام یاد بیار که ذهب مغاضبا، به حالت غضب قوم رو ترک کرد و یقین کرد که لن نقدر علیه، و اینجوری پنداشت که ما نمیگیریمش، محکم رو نمیگیریم. بعد داستان کات میشه این تیکر دیگه، اون رفت و پلان و رفت و کشتی و کشتی چه شد و چه اینجوری، بعد انداختنش دریا و خورد ماهینو خورد و فنا داف ظلمات. تو اونجا اینو گفته که لا اله الا انت، همین تیکر که از این لا اله الا انتش تا انتهای آیه همین معروف ذکر یونسیه که اینو میگن در سجده زیاد بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تو منزهی، من اشتباه کردم، تو فقط خدای. بعدم خدا میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، استجابت که نجات دادن از غم و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمن هم همینجوری نجات میده برای رفع غم و فلان اینها و آثار و برکات فراوانی که در همین ذکر یونسیه از همین تیکش لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. البته این بحث از کار و اوراد و اینها رو هی به در و دیوار آدم نباید خودش به کوها هی این ور میره از کار و اوراد گیر بیاره که مثلا من چه ذکری بگم یا چی کار بکنم و اینها. همین معصوراتی که هست، همین هایی که هست، اینقدر دنبال آدم ها ندید برای این که بدونی که ما بعضی وقت آدم تعجب میکنیم چه تدبیریه که آدم میکنه یه ذکری رو به عنوان ذکر بسیار مهمی مثلا سید المرسلین بهانه خلقت این ذکر رو هدیه داده به سیده نساء عالمیان، اون موقع این تسبیحات از زهرا رو بعد نماز یا نمیگه یا مثل فشنگ میگه، بعد میره که پیش یه بی سر و پای مثل بنده میره میگه که یه ذکری که یه چیزی داره. خب اگه این یه ذکری میخوای بگی، خب همین تسبیحات حضرت زهرا، خب این چه تدبیریه کلا ما ها دارین، چه مدیریتیه که خودمون میکنیم بر حالات و حالات روحانی خودمون؟ خب همینی که گفتن، خب همین اینو بگو، همین اینو با دقت بگو. اینو نمیگه، صلوات نمیفرسته، چرا ما میره میگیم نه، میگه برای عروج نه چی و فلان اینها، نماز به عنوان اون قله عبادات ما اونو یا انجام نمیده یا دو دروازی در میاره سرش، بعد میره میخواد برای عروج روحانی نمیدونم یه حرکات یوگا انجام بده. خب همینو گفتن، خب همین این، خب همین اینو انجام بده. اگر چیزی بالاتر از این بود که باید به پیغمبرش میگفت خدا. گاهی اوقات ماها مشرکانه حتی میخوایم تقرب پیدا کنیم به خدا، مشرکانه، و خصوصیتی در این اذکار مرسوم و معروف هست که آدم هیچ احساس ویژگی نمیکنه. این خیلی چیز خوبیه، احساس نمیکنه من ویژه شدم الان که دارم ببین من دارم میگم یا هپروت و یا شپلوت یا فلان، الان من یه چیزای ویژه دارم میگم، من یه آدم ویژه هستم الان. پس خب این آدم احساس آدم نمیکنه، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه که آدم احساس ویژه بودن نکنه. فکر بکنه خب من همین نمازی که گفتن معراج المؤمنه، همین نمازی که دقیقاً ستون دینه، همین اینو دارم میخونم، با همینم تقرب پیدا، واقعا با همین میشه تقرب پیدا، میشه که اصلا با همین اینا بزرگترین تقرب ها تو همین نماز اتفاق میفته، با همین تسبیحات از زهرا اتفاق میفته. اینو نمیگه، آن میره اسیر چهار تا آدم میشه. خب منم بعدم نمیاد چهار نفر دورم جمع شن، شما اگه بیه به من بگی که مثلا ذکر چی مثلا اینها، من هم که یه هایی نمیگم که برای حره قاعده بازی رو بلدیم، میگم که حالا شما برو بعدم بیا، یه خور تشنت میکنم، میری میای بالا میکنی پایین میکنی، بعدش یه چیزی بهت میگم، حالا معلومه اثر داره نداره، اثرش چی هست، گاهی وقتی تعدادش رو اشتباه بکنی یه هایی خرابکاری میشه، یه اتفاق دیگه میفته اصلا. نه وقت دنبال اینا میگرده، ما میگه من میخوام برسم به خدا. آقا این تسبیحات حضرت زهرا همین رو با دقت بگو، این بهترین اذکار، همین صلوات، همین لا اله الا الله، همینا اگه میخوای ذکر بگی، همینا، همین ذکر که معصوره چیز، همین ذکر یونسیه. لذا ماها تدبیر خودمونم خودمون به عهده میگیریم، حتی تدبیر روحانی خودمونم خودمون به عهده میگیریم. مثلا یه خدا به عهده بگیره خیلی قضا درست میشه، یه بی اخلاصی دیده میشه حتی تو ارتباط با خدا، یه جور بی اخلاصی تو ارتباط حتی با خود خدا، یعنی تو نمیتونستی مثلا بگی اینا رو رفتم گیر آوردم، مثلا حالت گرفت نمیخواستیم من نیام بالا، مثلا اوج یه همچین چیزهایی هست. بعد این غضبی که اینجا انجام شده توسط حضرت یونس از کجا مشخصه که ممکنه عنوان غضب بیجا در حقیقت پیدا کرده باشه؟ این به دلیل هم خود این آیه و هم آیات مشابه و اون آیات مشابه، من یکی بیاری سوره مبارکه یونس 98، یکی هم صافات، اون یکی بیارید یونس 98 صافات 144 نه انگشته مبارکتون رو خدا این انگشته رو داده داره همین کاره میگه. یونس 98 یونس 98 میشه 220، صافات هم میشه 451. سوره مبارکه قلم رو هم بیارید، قلم کجا چند قلم آوردی؟ سی اون قمره چه؟ سوره قلم هم دقیقه 565 566 سوره مبارکه صافات اول نگاه بکنید، صفحه 451 اونجا دارد که از آیه 139 نگاه بکنید، و ان یونس لمن المرسلین، یونس از مرسلین دقیقاً بود، اذ ابق الى الفلک المشحون، وقتی که ابق، این عبد عابق که میگن، این عبد فراری، این که از زیر خدمت سلطان کسی فرار کنه، این عبد عابق بهش میاد، اذ ابق الى الفلک المشحون، این تعبیر ابقه، به سمت اون کشتی پر فرار کرد، از نه که فرار کرد، خدمت اون سلطان عالم دقیقا چیز کردیه، خدا هم نهی نکرده که نرو، اون تو مراتب رفته. فساهم فکان من المدحضین، اینا قرعه انداختن، اون موقع اون از مغلوبین شد، چون که یه ماهی اومده بود، یه نهنگی هم اومده بود جلو راه اینا، برای اینکه از سر راه کشتی نمیرفت کنار، برای اینکه چیز بکنن گفتن خب یه نفر پرت میکنیم بیرون اون طرف، بعد این از سر راه برای که ما بریم، قرعه انداختن، فساهم قرعه انداختن، فکان من المدحضین، این مغلوب شد، فلتقمه الحوت و هو ملیم، و این فلتقمه ما آشنایی میده، فلتقمه یعنی لقمش کرد، خب فلتقمه الحوت، این ماهی یه لقمش کرد، اینو معلومه نهنگ بده اینجا مشخص یه لقمه نمیتونه کنه ماهی معمولی، و هو ملیم، در حالتی که اون سرزنش شده بود، خدا هم یه برخورد خیلی تندی کلن با حضرت یونس سر این جریان میکنه، بعدش میگه فلولا انه کان من المسبحین، اگه اون تسبیح رو نگفته بودی که اون ذکر یونسی که عرض کردیم، اون رو نگفته بود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا تا یوم یبعثون تو شکم همون مایه، یعنی شکم مایه رو میکنیم قبلش. حالا هم که کرد چیکارش کردیم؟ فنبذناه بالعراء و هو سقیم، همچین پرتش کردیم تو بیابون تو ساحل، پرتش کردیم به حالت مرض. خب و انبتنا علیه شجره من یقطین، موقع کدو هم براش رویاندیم. این که میگن حضرت یونس زیاد کدو میخورده بخاطر اینه. و ارسلناه و الی مئت الف نو یزیدون، اون موقع برگردونیمش سمت همون قومی که بود که 100,000 نفر و بیشتر. این یایی که معنی و همیده ها، نه اینکه خدا خودش نمیدونه اینا چند نفر بودن، یا 100,000 نفر بودن یا بیشتر، حالا دقیقا یادم نیست. خلاصه این و بیشتر، یعنی 100,000 نفر به بالا. اینا جزء چیزایی است که اول معارفش از جای دیگه باید گیر بیاد، نه اینکه خدا خود معنی نداره بگی که من نمیدونم، که مثلا حالا شک دارم یا 100,000 نفر یا بیشتر 100,000 نفر، حالا یعنی چه حدودی. حالا زمینه که شهر که اینا در تو جزء وجوه استیناسیه دیگه، شهر که حالا دیگه 100,000 نفر دقیق منظور خدا نیست که مثلا سرشماری دقیق بخواد بگید بیش از 100,000 نفر، یعنی اینقدر یعنی 100,000 نفر دقیق بخواد مثلا عدد بگه اینا جمعیتشون چقدر بوده. به این معنی سر سوره بحث سه‌شنبه هم گفتیم، ببینید مثلا اونجا یه موقع داریم که فوق اثنتین، اگر زنها بالای 2 نفر، آخ اونجا گفتیم که یعنی 2 نفر به بالا. گفتم خب اینا کجا میگی 2 نفر رو؟ خب اولا نصوص میگه، ضمن این که شما اگه به عنوان استیناس میخوای داریم تو قرآن، مثلا داریم که فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، یعنی گردن به بالا رو بزن، یعنی بالای گردن رو بزن، یعنی اینجا به اینجا رو بزن، مثلا بالا یه گردن به بالا رو بزن، یعنی گردن و به بالا. خب این چه جوری این معنا رو میده؟ یعنی فوق الاعناق، عنق و به بالا رو معنا میده. اگه این معنا رو بده، اونم میتواند این معنا رو بده که فوق اثنتین یعنی 2 به بالا، میتواند همچین معنای رو داشته باشه. اینجا هم مئت الف او یزیدون یعنی همین، یعنی بیش از 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر یا بیشتر، اینا معنا نداره. اگه معنی مثلا تردید خدا باشه، اون کسی که عالم به همه چیزه، معنا نداره. خب اینم دقیقا یه جور استظهار میشه، یه خود صدای اینو میشه کمش بکنی، ظاهرا چیز میکنه، سوت میکشه. بله خیلی ممنون دیگه، تلاش زیادی نه کم کردم، دست شما درد میکنم. خیلی ممنون. اینو پیش صدف میکنی؟ پیچه اینو صف کنی؟ دست هم نمید. آها آره کرد دست شما هست.
راشی این عبره رو بودیفتن رو ما چیز کردیم، یعنی فرسی بودیفتن از سلطان عالم شما هم میدیم، یا بودیفتن رو قومش که حقیقی میشه؟
نه آخه عبره مال عبد، برای عبد استفاده میشه، یعنی بوریه، چون که عبد کسی نبوده که حضرت یونس. این عبد عابق، این آدمی که فرار میکنه رو بهش میگن عابق،
فرار میکنه از
سلطانه. آره عبد فرار میگن عابق. خب تعابیر خیلی لطیفی هم هست دیگه، یعنی میخواد بگه که اون میتونست بازم صبر کنه و قوم رو نفرین نکنه، چون که دیگه دعوتاشو کرد و بالاخره کاراشو کرد و همه چیز، دید ایمان نمیارن، دین افری کرد رفت. نه نه همین خدا میخواد اینو بگه. ببینید حالا بذارید حل ماجرا موقع یه توضیح اونجا با هم دیگه صحبت کنیم. این سوره مبارکه خود یونس رو هم بیارید، آیه 98ش دارد که اینا همه آیاتش رو داریم نگاه میکنیم که بعدا با هم دیگه تحلیلش کنیم. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعا ایمانها، هیچ قریه ای نبود که، چرا فلولا، چرا هیچ قریه ای نبود که یه ایمانی بیاره که به نفعش باشه، فنفعها ایمانها، که ایمانش او رو کمک بکنه و به نفع او باشه. هیچ قریه اینجوری نبود الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنه عذاب الخزیه فی الحیات الدنیا، وقتی ایمان آوردن ما عذاب رسوایی رو در حیات دنیا از اینا برداشتیم. یمتعنا لاحین، این اولا خود تعبیر، این تعبیراتی که تو اینجا به کار برده، نه اینکه هیچ قومی در حقیقت ایمان نیورده، هیچ قریه ای. ببینید قریه یه بار دیگه هم گفتیم، قریه معنایی که تو قرآن داره به عنوان یه قوم بدن، مثلا قریه و دهات کلا در قرآن یه همچین معنی داره. شما قرآن رو هم ببینید این عبارت عجیب غریب رو دارید راجع قریه، میگه ام من قریه الا نحن مهلكوها قبل یوم القیامه معذبوها عذابا شدیدا، هیچ قریه ای نیست ما اینکه ما عذابشون میکنیم، قریه یا هلاکشون میکنیم یا عذاب شدید میکنیم. قبل یوم القیامه ها، قبل از روز قیامت هیچ قریه ای نیست ما اینکه ما اینا رو هلاک میکنیم. اصلا تعبیر قریه و دهات در چی در قرآن باید تعبیر خیلی شدیدی همراهه، بونی قوم گمراه محسوب میشن، دهاتی به تعبیر قرآن، نه اینکه ما کسی که در روستا زندگی میکنه به این دهاتی بشون، دهاتی در تعبیر قرآن یه تعبیر خلاصه زرنده ایه. این من قریتن الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، این یه سطر به سطرش، سطر به سطرش نوشته شده که اینا میگه چرا این قریه ها اینجوری نمی کنن، یه عزا، یه ایمان به موقع نمیارن، مگر اینا هیچ کنون اینجوری نمیارن، مگر قوم یونس که اونا عملا با این ایمانی که آوردن از قریهگی خارج شدن، از دهاتی بودن خارج شدن. یعنی چون که اینا آثار یه چیز وقتی دیدن، آثار عذاب رو دیدن، دیدن داره یه اتفاق میفته، گفتن نکنی راست میگه، آقای راست میگه فلان، اینا شروع کردن توبه کردن، توبه کردن، خدا میگه کشف نه آنها اون عذاب الخزی، اون عذاب رسوایی رو ازشون برداشتیم. این فضاییه که حضرت یونس درش داره سیر میکنه، بالاخره اومده قومشو چیز کرده، صبر کرده، بالا کرده، پایین کرده، آخرش هم اینا ایمان نیوردن، ول کرده رفته، ول کرده رفته. کار حالا بدی انجام داده یا نه بعدن معلوم میشه، میتونیم تحلیل بکنیم که چه کار انجام داده، ولی بالاخره این است که با یه برخورد خیلی تند از طرف خود مواجه شده. سوره قلم رو هم که نگاه بکنیم، اونجا خدا به پیغمبر گفته، صفحه 566 آیه 48، اونجا خدا به پیغمبر گفته که فصبر لحکم ربک، برای حکم ربک صبر کن، ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که اذ نادا و هو مکذوم، وقتی که ندا داد خدا رو و این نفرین رو کرد و حالا که کظم غیظ کرد، یعنی این گلوش رو خدا اینو فشار میدادن، در این حالت چیز کرد که خدا میگه لولا انت تدارکه نعمت من ربه، یه نعمتی از جانب پروردگارش او تدارک نکرده و درستش نکرده بود، لنبذ بالعراء و هو مذموم، اونو اون پرت میشد توی همون اون عراء و اون بیابان چیز پرت میشد و همونجا میموند و هو مذموم، و حالت مذمت شده و اینها همونجوری میموند. اگر نعمت او رو تدارک نگرد اینجوری میکرد، ولی خب بالاخره مسبح بوده، چه بوده اینا، فجتبه و رب و فجعله من الصالحین و برگش. تحلیل این، ببینید این میتونه باشه که منباب تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا النبیین بعضهم على بعض، خب ما بالاخره انبیا و هم دیگه فضیلت دارن، یعنی یکی پایین‌تر یکی بالاتره. اینجا مشخصه که یه کسی، یه نبی مثل حضرت یونس پایین‌تر از پیامبره، که میگه مثل اون نباش، مثل اون نباش. به پیغمبر وقتی خدا میگه تو همین سوره مبارکه احقاف میگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن مثل صبر اون پیامبران که صاحب عزم بودن، نه اونجوری صبر کن، اینجوری صبر نکن. حکایت پیغمبری رو دارید شما میخونید که شروع کرده قومش رو دعوت کرده، اینو گوش نکردن، اصرار کرده، صبر کرده، قبول نکرده، رفته نفرین کرده، نفرین کرده، یه مقداری زودتر از حدی که باید میکرده کرده، یعنی زودتر از اون حدی که میتونسته صبر کنه و باید صبر میکرده، هنوز اومده این قوم نفرین کرده. اینا یک چیزایی که اصلا قابل فهم برای ما نیست. مثلا شاید انتظار 950 سال مثلا حضرت نوح صبر میکرده. آخرش خدا اینجوری گوشمالی میده. این مشخصه که یه مقامی رو یونس از دست داده بوده، به خاطر میتونسته کار دیگه بکنه، کار دیگه کرده، اینقدر ازش در میاد، کار دیگه میتونسته بکنه، کار دیگه کرده، ولی این هیچ ربطی به عصمت یونس نداره. عصمت یونس تو چیه؟ اون عصمتی که ما قرار صحبت بکنیم تو این است که حکم داوری اشتباه نکنه، پیام‌های خدا رو اشتباه نده، این کارا خالص این کارا اشتباه نکنه بین مردم. ولی اینی که در این حد یه ترک اولای ازش اتفاق بیفته، این چیزها جایزه توی انبیا. اینم به معنی غضب بیجای که اینها میخوان تو روایاتشون اثبات بکنن نیست. این که نفر لعن بکنه اینها، که نسبت به نفر تندی بکنن لعن بکنن اینها، این منباب این نیست. البته خدا پیامبرانشو، نه پیامبرانش، هر کسی سوگلی باشه پیش خدا، اگه کوچکترین اشتباهاتی بکنه، اشتباهاتی که در رتبه او نباشه، کوچکترین اشتباهاتی بکنه، با برخوردهای خیلی تند مواجه میشه. این هست چون که همین کوچکترین رو هم نمیخواد ببینه از اینا. اینجوریه، نه فکر بکنید که فکر میکنه اگه ما مثلا رفتیم توی دهاتی شروع کردیم تبلیغ کردن، بعد قدرمون نداشتن اومدیم بیرون، خودمون با میریم چه ماهی مثلا، نه این خبرو نیست. ما مثلا قابل مقایسه با اینا نیستیم. اینا توی یه کلاسی هستن که تو اون کلاس کوچکترین اشتباهشون به بدترین وجه جبران میشه. همین اینم نمیخوان براش ببینن، همین اینم ازش انتظار ندارن. منتها این اسم، این به این اسمت در تبلیغ و این کارا ارتباطی نداره، که حالا معصوم نیست در تبلیغی که داره میکنه، اون کارش کرده. حتی ببینید همه جریان وقتی تو قرآن میبینید به این نمیرسه که این چرا چیز کرد، چرا نفرین کرد، یا مثلا وظیفه‌شو انجام نداد. همه چه برمیخوره به اینی که پس از این ما فلان بلا رو سرش در بردیم، کارشو انجام داده، کارش منتها به نام عبد عابق یا عبد فراری میتونست بیشتر صبر کنه روی این قوم، میشد بیشتر صبر کنه، اصرار میکردی همچی کاری بکنی. این مشخص سطح یونس، سطحی نیست. ما اگه به مقام یونس برسیم خیلی بالا، ولی سطح یونس سطحیه که پیغمبر دیگه تو مثل اون نباش، اون مثلا فرار کرد نزیه و فلان کرد و بیسای کرد، و ما هم اینجوری تلافی کردیم. بعدش هم دقت بکنیم که فجتباهو، بعد از تمام این اتفاقاتی میفته فجتباهو، فجتبا یعنی تازه اون موقع میشه یه بنده مجتبا و یه برگزیده. تمام این اتفاقاتی تو طول زندگی یه نفر میفته، گاهی اوقات گناه باعث خیر تو وجود یه نفر میشه، به خاطر همینه اصلا تو روایات داریم گاهی اوقات خدا گناه میذاره دست یه نفر، خاطر همینه، خاطر اینی که یه لحظه او ممکنه فکر بکنه که فظن نه لن نه دیگه، ما دیگه وظیفمون انجام دادیم، دیگه ما وظیفمون انجام دادیم، چی ها رو باید میکردیم وظیفمون انجام. همین این همان اون این که یه دونه چیز بذاره رو دستش، یه گناه بذاره رو دستش که این توبه کنه، که برگرده، که جدی و جدی جدی برگرده. ما خدا اونو بگه به اون بنده مجتبی به برگزیده. بله خب ببینید، برای اون مقام چیز مثلا کلشو گفتیم چیز بد، یعنی ارتباطی که خدا داره با حضرت یونس برقرار میکنه ارتباط بدیه. اینجا میخوام یه بده، اون یه بده دیگه، یعنی بده مطابق بدیه که تو رتبه اونا بده. که من وظیفه هم انجام دادم دیگه.
نه این نه، اصلا شما خوب معنی نکردیم. آقای فاطمی میگفتن پس پنداش که
ما سخت نمیگیم. عادیه، سخت نمیگیم.
قدرت برش نداریم. مثلا
نه، نه.
یقینا
نه. ببینید حالا من کاری به فرمایشات فاطمی ندارم، چون نشیدم که چیشون چی گفتن. ولی این زن نایی معنی گمان بگی خیلی واقعا بد میشه دیگه. خیلی بد میشه. به خاطر برای همین من زن معنی یقین گرفتم و ما شاهد داریم که زن معنی یقینه تو قرآن. زنده معنی یقین ما داریم تو قرآن، کم هم نداریم. حالا چرا من اینو گمان نگرفتم؟ به دلیل که دیگه خیلی بده. یعنی حضرت یونس گفته ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ندادیم، حالا دادیم دیگه. مثلا ول کن، ما حوصله‌مون سر رفت از دست اینا، راجع رفته مثلا دیگه. این دیگه خیلی ناجوره. بله هم دیگه، یعنی گمان کرده که ما سخت نمیگیریم براش، در حد گمان فقط براش. خیلی بده که گمان کرده که ما، یعنی این احتمال اونورش هم وجود داره.
احتمال شما احتمال رو به انجام وظیفه رساله یا عدمش
برمیگرده. به همون نه، همون به همون سخت گرفتنه. شما بفهمید که حضرت یونس گمان کرده که ما سخت نمیگیریم، یعنی اون طرفش هم احتمال داشته. 70% گمان رو میگیرن، همین درصدای چیز دیگه، درصد بین 50 تا 100. 70% فکر میکرده که خدا سخت نمیگیره، 30% هم احتمال میداده که ما شاید خود سخت بگیره. ولی حالا بی خیال بابا، شک بین 70 و 30 دیگه، حالا استصحاب میکنی همون 70، یعنی همون چی میکنی همون برکن، شک بین رکعات میشه ترجیح پیدا که اینا در وظیفه یک نبی، اگر فکر کنم من 70% وظیفه رو انجام دادم و خودم دیگه سخت نمیگیره، من این که میگم وظیفه رو انجام دادم هول نکن، همونه فرق نمونه، یعنی خدا هم دیگه سخت نمیگیره، من کارم انجام دادم.
یعنی بدتر از اون
نه، این یقین خوبه، من مطمئن شدم کارم انجام دادم، یعنی من وظیفه گردنم ساقطه، یعنی من به این دیگه یقین کردم که خدا به من سخت نباید بگیره. خب وقتی که یقین کرده، این یقین اتفاق افتاده و این که خودش رو دقیقا مبرا کرده از این که من کارو انجام دادم، همین این یه چیزیست که مورد مذمت کسی کلن در مسیر تبلیغ و رسالتش فکر کنه من کارو انجام دادم، کوتاهی از من یکی نبوده و من هر چی کار برات بیام انجام دادم، من این به خدا به من نباید سخت بگیره عملا. این فظن علن نقدر علی در مورد ما ممکن هیچ آثاری به بار نیاره، نهایتا پامون بخور به دیوار. خب مثلا گواهی کردیم که ما یه وظیفه رو انجام دادیم دیگه، رو سر بخور یه بچه هم مریض شه. خب در مورد یونس اینجوری نیست، او اگه همچین فکری بکنه، یه نفر فکر بکنه که من وظیفه رو انجام دادم دیگه، چیزی به گردن من نیست و خدا دیگه من نباید سخت بگیره، این چیز اگه بکنه، یه کسی در افق یونس اگه همچی فکر بکنه، اون موقع همان است که میشود دیگه، سرش در میاد. اونا رو گوشمالی میدن، حسابی گوشمالی میدن. بله
یقین، وقتی یقین کرده که من کارم انجام دادم، دیگه چه چیزی باید بیشتر یقین میومده تا وقت دادم؟
خب چرا یقین کرده؟ بس همینه،
همین پیغمبر خدا که روی توهم که یقین نماد
بکنه، بسید که یقین کرده تمام وظایفش نسبت به این قوم انجام داده و این موقعی که داره میره سر موقع است، چون که این دقیقه به اراده خودش میره، یه موقع است خدا میگه که این کار بکن، این کار بکن، اینجوری بکن. خب مقدمات نفرینه از هر راهی، آخه اینه که دیگه کتاب نداری که دستش، از هر راهی که یقین کرده، یعنی این چیز شده باید که من کارم انجام بدم.
آدم یه فرد بین پیغمبر رو
خب میدونم بالاخره یقین کرده، از هر راهی که یقین کرده راهش مهمه،
مهمه دیگه.
یعنی اگر خدا ببینید ما این دیگه خلاف عدالت خداست که خدا بهش گفته که بیا از این قوم بیرون، من میخوام اینا رو هلاک کنم. خب باید اینم که گفته خب من که کارم انجام دادم، پس خدا دیگه سر این که اینا رو هلاک کنه به من نمیخواد خورده بگیره، بعد بزنه بیرون. تا زده بیرون این بیخود زدی بیرون، حال خود مثل این که همین کاری با نوح، یعنی این کاری که نوح کرده من خدا بخواد مثلا با نوح مثلا همچی برخورد بکنه. 950 سال پیامبری که دعوت کرده بالا کرده، بعد گفته اینا چی نمیارن، اینا ایمان نمیارن، چی نمیکنن، اینا خود خدا گفته نفرینشون کن، نفرینشون کن، کشتی بساز. چرا بعد که کشتی داد بعد چرا این چیکاری کردی و خیر از نوح بگیری که مثلا چرا الان طوفان شدی مثلا اینا نفرین شدن اینا. این یه جوره، اونو اینجوری نیست، حضرت یونس اینجوری نیست، دقیقاً خودش این جنبندی براش حاصل شده، حالا یقین کرده که من خدا به من دیگه تنگی نمیگیره. همین یقین رو که کرده و زده از این قوم بیرون، خیرشو گرفته، خدا خیرشو گرفته. این چیز اتفاقی که برای حضرت یونس افتاده، این غضب، اگر غضب بیجا کسی اسمشو بذاره، غضب بیجا تو رتبه حضرت یونس، یعنی اون رتبه حضرت یونس در نظر این به عصمت لطمه نمیزنه، مقامش پایین تر از پیغمبر مشخصه، همه اینا هست. بی صبری کرده، اون تا بی صبری در حد صبر اول العزم من الرسول نکرده. خب این نبوده، بعدش هم این اتفاق افتاده. این چه ارتباطی به عصمت داره؟ عصمت این معانی دیگه توش نیست، عصمت دیگه همچین معانی رو
الان اینجا یقین کرده اشتباه از آب
درن،
ممکن جاهایی هم یقین
بکنه
اشتباه از آب در
بیاد. نه دیگه، اینو که ببینید اینجا یقین کرده اشتباه از آب در اومده که اشتباه دقیقا در حد عصمت اتفاق نیفتاده که.
طرفی اشتباهی بوده
دیگه. ببینید اگه مطلقاً یه اشتباهی ما اصلا همچین اسمش قبول نداریم.
یعنی ببینید بحث فکر کنم این بوده که اینا هدایت قابل هدایت بودن، یعنی هدایت می‌شدن و
بحث هدایت می شدن فلان اینا هم نبوده. میگه تو چرا زود رفتی از این قوم بیرون؟
درسته، ولی خب اینش هم بوده من
شنیدم. نه نه، اینا که ببینید اینا بعدا معلومه که اینا بعد از اون چیزه هدایت شدن، بعد از این اون نفرینه هدایت شدن اصلا اینا، یعنی بعد از اینی که نفرین شدن و آثار چیز اتفاق افتاد بعد از این هدایت شدن، هرچند میمون معلوم نبود هدایت میشه. تو چرا زودتر رفتی؟ خب این بحث همین بوده، یونس چرا زودتر رفتی؟ ما گفته بودیم بهت بری مثلا، یا مثلا این چیزا، یا چرا زودتر این خشمو کردی؟ خب میموندی بالاخره. حالا اگر شما فهم میکنید اسمت مطلقا هر گونه کوتاهی در هر زمینه، خب این اسمتو خب ما هم قبول نداریم، ولی این چنین اسمتی که نتیجهش به این روایت که از اهل تسنن براتون خوندم این نیست. این یه آیه دیگه وجود داره که یه مقداری این رو نشون میده، ما حالا اون رو باید بررسی بکنیم. حالا این باشه، حالا فکر بکنید.
این که انبیا مثلا میرفت یه قوم خودشون رو مثلا ابلاغ میکنن، بعد این که ترک بکنن برای عزای مثلا فرمان خدا ترک
میکنن. بله دیگه.
خب بچه در حضرت یونس اینجا فرمان خدا نکرده.
خب دیگه حقاقی همین مشکل همینه دیگه.
آخه نه کلا یعنی یه چیز ثبت شده است برای انبیا این مثلا، یعنی یه چیز ثابتیه که اینا با فرمان میرن، با فرمانم ترک میکنن، یعنی با فرمان الهی میرن ترک میکنن.
ببینید از ببینید با فرمان ترک کردنش، اون آمدنش که الله اعلم من حیث یجعل رسالته، که اون رسالتو میگیره و میاد، اینش مشخصه، هم معلوم میشه رسوله و این رسالتشو متوجه میشه و میاد، اینش مشخصه. اونی که یه قومی رو داره، حالا هر برخوردی که با یه نفر انجام میده، با یه قومی انجام میده، اینا من باب این است که اراده خودش، دقیقه چون که ذوب در اراده خداست، اراده خود شخص، خود شخص رسول، اونا دیگه خودش این چنین اراده میکنه و حرکت میکنه. خب دیگه این اونقدر نبوده،
اونقدر ذوب نبوده،
خب نبوده دیگه، نبوده که همچین اتفاق افتاده. اگر بود که خدا اینجوری نمیکرد که، یعنی اگر حالا یه مقدار فکر بکنید، ها از پیغمبر پایین تره، صبرش پایین تره، حالا زودتر مثلا چیز کرده، حکم خاصیم که نکرده، نرفته خلاف تبلیغ بکنه، مثلا تبلیغ خلاف نرفته بکنه، که همچی کاری که نکرده. خب این یعنی کم هم که اینها رو دعوت نکرده، که یه بار هم نگفته، ده بار هم که نگفته، گفته دیگه. یعنی این کاری که تو برخورد با یه نبی ما دقیقاً می‌خوایم، همه کارش کرده دیگه. حالا دیگه این کارم ببینید، این کارم اگه خدا پرده بر نمی‌داشت، ما اصلا متوجه نمی‌شدیم که این خلاف کرده یا نکرده. اگر خدا پرده بر نمی‌داشت، این داستان رو نقل نمی‌کرد، که اصلا معلوم نبود، اینجوری نبود که آخرش اینا یه حجتی بر علیه یونس داشته باشن، تا یونس به دیدی گفتن، مثلا دیدی اشتباه کردی، دیدی فلان، اینا که نبوده که. این اومده تبلیغشو کرده، بلند شدم هر چی کرده اینا ایمان ندارن، بلند شده رفته. خب حجت بر اینها تمام بوده. خدا من باب یه برخورد شخصی خودش با یونس داره سر اون داره چکوچونه اونو میزنه. اینه دارم میگن تو مقایسه کنید با این اتفاق دیگه. اتفاق دیگه اینه که شما بیارید سوره مبارکه اعراف رو آیه 150 صفحه 169 و تاها 85 رو هم بیارید. میخوام بهتون بگم ببینید روی این معنا یه بار دیگه تأکید بکنم، این آیاتو میخوام بخونم. رابطه قوم با اونها، رابطه یونس با قوم چیزی نبوده. این نبوده که حالا قوم یونس زبونشون درازه در مقابل یونس. الان مثلا دیدی مثلا کوتاهی کردی، ما اهل ایمان بودیم، هر چی گفته بود که اینا ایمان نیاردن. بله تو بلد نبودی، درست درس دی. اصلا فضا که این نبوده. شما سوره طه رو بیارید، دستور موره که طه آیه 85، فقط همینجوری انگشتتون رو اینجوری نگه دارید. خب سوره موره که اعراف رو نگاه بکنید، اون صفحه 317 169 رو نگاه بکنید. خب الان دارد که بعد از این که به میقات میره و در اون آیاتی که حالا یه موقع اون آیات رو به این مناسبتی انشاءالله میستیم توضیح میدیم، اون آیات رو میگه که از اون میقات 40 روزه که برگشت، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، به سمت قومش برگشت با حالت غضب و تأسف. قرآن چه لغات کوتاه به آن، و اون حالت موسی رو ایشون یه حالت تأسف همراه با غضب اینجوری. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه بد جانشینایی بودید برای من بعد از من، چه که اعجلتم امر ربکم، در امر پروردگارتون تعجیل کردید، چه خب می اومدم دیگه، قرار بود 30 روز، حالا 10 روز اضافه شد می اومدم. بعد یه همچین برخوردی رو انجام میده پیامبر خدا، و القل الواح، الواح رو میزنه زمین. خب و اخذ برأس اخیه یجر روح الیه، این موهای برادرش میگیره هارون رو میکشه طرف خودش. تو سوره طه داره که ریشش هم میگیره معذاله، یعنی داره که ریش و موش اینجوری میگیره میکشه طرف خودش.
موش
از سرش نه اینجوری که نازی نمی کنم یه در گوشه چیزی بگم که مثلا اینجوری، نه از این که میگه به لحیتی ولا به رأسی که تو سوره طه، یعنی ریششو گرفته موشم گرفته مثلا اینجوری. خب آره دو دستی، حتی من اینکه ریشش بلند باشه چیزی میگرم اینجوری، یا برعکس موهای بلند نشه. این به هر جهت یه همچین برخوردی رو با این انجام میده، الواح هم میزنه زمین و همچی کاری انجام میده. بعدش هم حضرت هارون اینجا در حقیقت از خودش دفاع میکنه، در مقام دفاع خودشه، به عبارتی میخواد بگید داری اشتباه میکنی. قال ابن ام، ای فرزند مادر، که در میخواد عاطفه رو برانگیزه، نمیگه فرزند پدر، حتی زنان مادری هم بودن با هم دیگه، پدر مادری نبودن، ولی کلن این عبارت نمیگه داداش مثلا فلان، این عبارت مادر یه چیزی داره تو سوره تا هم همینه داره، یبن ام، ای پسر مادر، اسم مادر که بیاد به یه لطافت و رقتی توش هست. قال ابن ام ان القوم استضعفوني، اینا منو خار کردن اینا، و کادو یقتلوننی، بازنو بکشن، فلا تشمت بی الاعدا، منو مایه شماتت این دشمنان نکن، این برخورد من نکن، فلا تجعلنی من القوم الظالم، منو داخل این قوم ظالم قرار نده. بعدش هم یه استغفار از طرف کیه؟ از طرف حضرت موسی، قال رب اغفر لی ولاخی و ادخلنا فی رحمتک انت ارحم الراحمین. خب این اون موقع یه خورده حساس‌تر میشه قضیه، که یه برخورده که همون میشه که تقریبا شبیه، البته اینا اهل تسنن استشهاد نمیکنن ها، اگه گیرشون بیاد عقلشون نمیرسه احتمالاً به این. خب ولی این میشه یه برخورد شبیه همون چیزی که تو روایات هست، که مثلا بالاخره قاطی کرده نمیدونست مقصر کیه، من اینو گرفته و خلاصه چی که گفت بابا تقصیر من نه، من نبودم، چیزا به من ربطی نداره، گفته که ای داد خدا ببخش، مثلا ما از این حرفی زدیم و اینا، داستان به این صورت. خب داستان این صورت نیست، جور دیگه قابل دیدن این داستان. و اون اینجوریه که اولا هم از این آیه و هم از آیه سوره طه مشخصه که کل جریان گوساله سامیری این تو میقات میدونسته، بهش خبر دادن، کل جریانی میدونه. از کجا؟ هم آیه داره ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، اولا اینجوری برگشته. خب اولا این معلومه که تو میقات میدونسته که اینجوری اومده، یعنی برای چی اومده؟ الواحو گرفته اومده دیگه، مثلا چه مشکلیه که حالا غضبان اسفا اومده تو قوم؟ یعنی که سوره طه تصریح داره به این معنا، سوره طه از اونجایی که داره فرجع، ببینید اون قاله از آیه 85 قاله، خدا میگه فانا قد فتنا قومك من بعدك وعدد لهم السامري. تو میقات خدا اینو چی میگه؟ یعنی جریانی که اتفاق افتاده برای موسی تعریف میکنه، فان قد فتنا قومك من بعدك و سامری گمراهشون کرد، اینجوری کرد. خلاصه پس حواستون باشه که موسی جریان تو میقات میدونه یعنی چیه، حالا اومده. خب فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، که مشخصی تو میقات میدونسته اینا. اونجا هم که داره آیه 94 شم ببینید، قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، میاد آهای اون تیکاشو با هارون بگیم. قال يا هارون، آیه 92 نگاه کنید، قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعنا، ای هارون چه چیز مانع شد وقتی دیدی گمراه شدن منو اطاعت نمیکنن تبعیت نمیکنن، چه چیز مانع شد؟ افعصيت امري، اسیان کردی امر منو؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، ريشم ويلكم بابا ويلكم، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل، ترسیدم که بگی بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی، ولم ترغب قولي، قول منو اون موقع وقعی بهش ننهی. تتبعن، این که اطاعت نکنی منو، این که اطاعت نکردن منو، از رأیت هم ضلوا، وقتی که دیدی اونها رو گمراه شدن، الا تتبعنه،
دنبال من
نفیست،
مثلا یکی دنبال من نفیست،
نه منشی نیست، نه این که تبعیت نکردن از من، چی معنی کرده؟ من اینو میفهمم، بله آن تو اینجوری معنی کرده،
اینو ترجمه نداره،
نه همین درسته، تتبعانه یعنی این که تو منو تبعیت نکردی، تتبعانیه دیگه، الله تتبعانه یعنی تو منوی تبعیت نکردی. اذ رأیتهم، تو اونها رو دیدی که گمراه شدن، چه چیز مانع شد که الله تتبعانه منو تبعیت نکردی؟ افعصیت امری، اسیان کردی؟ حالا نگاه کن، منم یه خورده بیشتر دقت کنم، الله تتبعانه به خودش میخوره یا به قوم؟ باید علال قاعده به خودش بخوره دیگه، تتبعانه. حالا این داستان رو من چجوری میبینم؟ این داستان رو، داستان رو به صورت یک نمایش میبینم این داستان رو. چرا؟ داستانیست که اولا میدونه موسی داستان رو، و اومده و القل الواح، اگه قراره که این غضب و فلان به این القل این الواح بزنه زمین و این حرکات انجام بده، خب اینا رو که همونجا میدونست، خب همونجا میزد زمین رو. خب این یه عتاب هایی داشتیم تو این چند جلسه قبل، هی میگفت یه ترکیب عتاب های خاصی داره، جز اون نکات زبان قرآنی گفتیم، عتاب خدا با پیغمبرش، کلا این نوع خطاب ها چجوریه. اینم از همون سبک میمونه که اومده با توجه که داستانو میدونه، میاد القل الواح، الواح میزنه زمین، ریشه اینو میگیره جلو همه، این کارو با این میکنه برای اینکه حالیه بقیه بکنه، شما چرا این کارو کردید؟ متا این نمایش رو داره با اخوی خودش بازی میکنه. یعنی این داستان، این که زد و الواح زد زمین، خب این مگه داستان اینجا فهمید که الواح زد زمین؟ این داستانی که اینجا نفهمید، که داستان اونجا فهمید. اگه اونجا فهمید، خب همونجا الواح میزد زمین، چرا اینجا اومده الواح زد زمین، ریشه اینو گرفته و مثلا یه همچی کاری باش کرده؟ بله چون خدا هم
الواح مثل کتاب مثلا قرآن مقدس
نبوده. حالا بالاخره کوبونده زمین، اینجا نگفته کوبونده، گفته القا، القا یعنی القا کردن، انداخته اون بر مثلا. حالا کوبونده زمین، حالا من یه خورده چیزش کردم، کوبونده معنی که گذاشته اون بر مثلا، گذاشته اون بر، این ولی به هر جد یه جوری بوده که یه حالت کوبیدنی بوده، چون که وقتی که آیه 154 شون نگاه کنین، داره ولن ما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، یه وقتی که غضبش فرو میاد میاد الواح بر میداره. خب یعنی معلومه که بالاخره یه جوری الواح انداخته کنار، الواح انداخته کنار، این خواسته اینو چسبیده که چه این کاری کردی. این یه جور تو همون ترکیب عتاب‌هایی که تا حالا دیدم، همون جوری یه جور داره یه نمایشی بازی میکنه که شما چرا این کاری کردید، شماها چرا این کاری کردید. موقع این رو داره با داداش خودش بازی میکنه. شاهد دیگه، شاهد تو همین استغفاره، این قال رب خلی ول اخی، مگه نفهمید که داداشش اشتباه نکرده؟ مگه این معلوم نشد که داداشش اشتباه نکرده؟ این استغفاری که اینجا میخوان شاهد بیارن که این استغفار استغفاریست که بابت این اشتباهی که کرد، مثلا یک اشتباهی کرد برای این که داداشش مقصر قلمداد کرد. خب این که آیه اصلا نمیخوره به این، چون که بالاخره فهمید که داداشش اشتباه نکرد، که چرا گفت قال رب اغفر لی ولاخی؟ این اصلا ارتباطی به اون فضای بالا نداره، این از اون استغفارایی است که همیشه انبیا دارن، استغفاری است که همیشه انبیا دارن. فرق ببینید بهداشت و درمانه، یه موقع پیش دکتر میرید درمان بشید، یه موقع پیش دکتر میرید کسی دستات بهداشتی بگید، مریض هم نیستید. منطقه ماها معمولا وقتی مریضی میریم پیش دکتر، خب کسی مثلا پیش دکتر نمیره دستات بهداشتی بگیره، پیش دکتر برای بهداشت نمیریم، ما معمولا پیش درمان میریم، ولی اینا محصول بهداشت و درمان هم. اینی که میگن گایا توبه برای دفع، گایا برای رفعه، برای همین میگن توبه گایا برای دفع، گایا برای رفعه. اینجا همونی که برای دفعه، یعنی یه استغفارهای سیار دفعه، نه که من مشکلی به وجود اومد. به وحدت سیاق خوب دقت بکنید، به وحدت سیاق، اگر مشکلی به مشکلی بوده که یعنی گناهی کرده که استغفار کرده، پس باید چی هم گناه کرده باشه. دادا هارون هم گناه کرده که نکرده، مشخص رو که نکرده دیگه. خب یعنی برای حفظ این وحدت یا باید اینجوری باشه که یه مشکلی انجام شده که استغفار انجام بشه که ببینیم که نکرده، یا به همین وحدت سیاق اینجوری است که اگر مشکلی نبوده، مشکل برای هیچ کدوم دوتاشون نبوده، وحدت سیاقی داره خود همین استغفار رب اغفر لی ولاخی. تو این وحدت سیاق اینجوری است که یا هر دو تا این باید کار اشتباه کرده باشیم که نکرده هارون، یا باید هیچ کدوم کار اشتباهی نکرده باشیم که همینجوری بوده، هیچ کدوم کار اشتباهی نکردن. بله خب بخانده که میگه من این کار نکردم دیگه، نه میگه فلا تو شد بیال اعدا فلان، من این کار نکردم، دلیلش هم تو تاها میگه برای چی، یعنی توجیه پیغمبر خداست اینا، توجیه بی ربط میکنه، مثلا میگه برای اینکه در بره میگه من سرم در میگه خونه نشسته من خوابیده دادم من دست یه اینجوری بوده، یا میگه من یه اتفاق بدی تو این قوم بیافته من داشتم اونو چیز میکنم، فکر نکن من کارم انجام ندادم، من کارم انجام دادم، که دیگه دقیقا چی نمیکنه، ادامه نمیده موسی. و یعنی اگه قرار بود که این توجیه نباشه موسی ادامه میداد، برای همین حتی بعضی گفتن که تفرقه بدتر از گوساله پرستی، خاطر همین گفتن آیا امجد اینقدر میگه تفرقه بدتر از گوساله پرستیه، پیغمبر خدا برگشته بوده من از این میترسیدم که فرقت بین من بنی اسرائیل، خب فرقت بین من بنی اسرائیل، و بعد نه موسی چیزی میگه نه خدا چیزی میگه، یعنی این کاری که کرده یه کار درستی کرده، یعنی قوم میتونسته به همین حالت وحدتش باقی بمونه و بالاخره امیدی به هدایتش هم قطعا بوده، نه اینکه هر جور وحدتی درسته، ولی اینجوری تا یه زمزمهی بلندشه طرف شروع کنه هوار بکشه بر علیه اون حرف بزنه به حساب غیرت دینی، این نیست. میبینی که امیرالمؤمنین با توجه این که قبول نداره، یه واضحه که قبول نداره امیرون اون حکومت وقت رو، ولی همونجا تو نهج البلاغه میبینیم میگه اول کنار کشتم یهو دیدم داره وحدت بین مسلمین از بین میره و جامعه مسلمین میپاشه اومدم. این که آقای امجد هی اصرار میکنه که تفرقه حتی از گوسال پرسته خاطر همینه،
وحدت سیاقه چون قرآن داریم مثلا
تیغم رو میگه رب دفتر لنا، یعنی خبر با هم دیگه میگه جنگ بندن. خب اون که اصلا سیاقی نداره، اون که فقط خود میگه ما اصلا کیو میگه
من و بقیه رو با هم جنگ بندن،
این من و بقیه نداره، نه من و بقیه نداره، اونجا ناه، اونجا ناه، اونجایی که اصلا چیزی کنار چیزی نیومده که شما بخواید یه وحدت سیاق انجام بدید. دارم اینا رو میفهمم فرمایش شما رو، نمیخوام به عنوان دلیل قاطع بگم اینا رو، به عنوان چیه ایست که استبعاد میکنه از این که بگیم که آه این یه دونه نمایش بوده که این پیش داداشش، یعنی پیش بقیه جلو با داداش داره چیز میکنه، نه این که عصبانی نیست، عصبانیه، تا عصبانیه کیه؟ عصبانیه از هارونه، این که ولن مرجع موسی الی قومه غضبانه، این با حالت غضب اومده، اصلا از هارون رو چی میکنه، یا به دلیلی که گفتن سامری همچین کاری رو کرد و این قوم اینجوری شدن، اینجوری از اون جریان عصبانیه دیگه، از این که بچه میگه عجل تو امر رب بکن فلان، خب منتظر میشه که چه اینا رو داره میگه، از معلومه از اونا عصبانی، نه اینکه از این عصبانیه.
چرا به خود شما راجعه
نکرد؟ چی؟
به خود قوم
حالا یه چیزی داشته، خب اینو باید بگیم شاید یه دلیلی داشته، نمیدونم چه دلیلی. بله
مثلا
مثلا یه کاری رو خدا پیغمبر میگه تو به در میگه دیوار بشه،
تو اینا به در میگه دیوار بشه،
مثلا مثل اینکه یه نفر یه قومی اشتباه کرده سامی رو برای خودم مثلا پیغمبر از تعالی مثلا تصادف مثلا
اون زمان پیامبر رفت بیده
مثلا قومی اشتباهی
میکنه پیامبر
مثلا
میگه یقه از تدریبی همین دیگه جلوه قوم، نه اینکه اگه بره توی پسروی یقه از تدریبی، ولی جلوه قوم دقیقا همون برخورد پدر مادر با هم دیگه سر بچه این کار رو نمی کنن که به که من مگه شما نگفته بودم که نذارین هانیه بره چی بکنه بازی بکنه، من به شما نگفته بودم نذار؟ خب نمیشه همین این برخورده که مکرر ما داریم میبینیم تو چیز مکرر ما تو قرآن چند نمونه ازش دیدیم، خب همین اینم داره یه بار دیگه اتفاق میفته. چی؟ اینم یه شاهد دیگه، اینم یه شاهد که دقیقاً به عنوان اینکه مثلا استغفار کردن ما بخشیدیم مثلا گناهشون بخشیدیم مثلا فلان دست از سرشون ازشون، اینم نداره، اینم یه شاهد. شواهد زیادی وجود داره از این که بعد این با عصمت نبی، بعد که عصمت نبی از یه جای دیگه اصلا سازشین با عصمت نبی اصلا سازگار نیست که بیاد یک حکم بیجا بکنه، یعنی بیاد حکم بیجا بده نسبت آدما به اینکه اصلا نیومده از طرف سوال بکنه، خب نمیده چی بکنه، سریع مثلا قاطی کرده نسبت به یه نفر مالده بی خودی یه غیر مقصری رو گرفته آبروشو برده، مثلا خب یه غیر مقصری رو گرفته آبروشو برده، بعدش هم گفته خب ببخشیدی مثلا ما نمیدونستم. خب این هر کودکی اینو میفهمه که من اول برم از طرف سوال بکنم موشه تو بوده یا نه، چی شد، داستان چی بود، زمینی که ما داره خود قرآن یه داستان قبلش میدونست، کسی که داستان خودش قبلش میدونه که نمیاد خیره یه نفر غیر مقصر بگیره، اگر خیره یه قدم غیر مقصر داره میگیره، این در حقیقت یه شماتت همون قومه، شماتت قومه. و این برخوردار که تو قرآن تو همین چند جلسه اخیر که کم ندیدیم که خدا با پیغمبرش همین کار میکنه، هی میگه که چرا اینجوری کردیم، مثل یه پدری که به مادر خانواده همینو میگه، یعنی من نگفتم شما به این اجازه ندید چی بکنه، مگه من به شما نگفتم که فلان نکنید، اونجا خود چیدم میبینید که هیچ احساس تذلل و سرشکستگی نمی کنه. بله خب بله بله خب جزء نمایشه، جزء نمایشه، یعنی جزوی از این چیزی که دارن با هم دیگه چیز میکنن، جزوی از این حرکتیه که دارن نمایشی برای این قوم انجام نمایشه. فکر نکن حالا مثلا این در این گوشه این گفته که مثلا بیا یه زن چی بازی کنی، نه اینجوری که به این دیگه لوسی نه، ولی همین برخوردی که به صورت طبیعی یه نفر تو خانواده انجام میده، همین خب بعدا دیگه، یعنی اینا همش تو ملع باید باشه که اصلا میگه فلا تشمت بیال اعدا، معلومه تو ملع این کارو داره میکنه، ولی اگه تو خونه بود که خب این که اصلا اون کسی اینجا نیست، یه حرف خصوصی داره ما هم میزنیم، خب اینی که داره اینو میگه مشخصه که تو ملع عام داره همچین کاری میکنه، داستانم میدونن اونم تو ملع، یعنی معلومه که یه جریانه. خب یه صلوات بفرستید. البته از این ماجرای غضب یکیش مونده که انشالله جلسه بعد چون اونم توضیح داره باید بشین توضیحش بدیم، ولی اجمالا عصمت نبی اقتضاء نمی کنه که یک حکم اشتباه بکنه، اگه قرار حکم اشتباه بکنه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد دیگه، دیگه اگه اینجا اشتباه یه قوم جام اشتباه کرده دیگه چه دلیلی داره که اگر تازه اگه اینجا مثلا یه غضبی کرده اونجا هم یه رحمتی کرده، ممکنه مثلا خیلی هوی چه شده مثلا حالش خوب بوده پیغمبر، یا گفته که مثلا نسبت به امیرالمومنین علیه مثلا یه عبارات چیزی گفته، اصلا کل احکام پیغمبر زیر سواله اینجوری. و این کارو نباید سر جریان داوود، یادتونه که بحثی که سر داوود می‌کردیم که این ماجرا نباید علل قاعده توی زمین افتاده باشه، این تو مکاشفهش باید افتاده باشه، تو مکاشفه داوود باید اون اتفاق افتاده باشه، و یعنی هنوز طرفین دعوا رو بیان نکردن. این اقل قضات ما اینو رعایت میکنن، اقل قضات ما اینو رعایت میکنن دیگه. پیامبر ببین میدونید مشکل چیه؟ من بارها اینو بود، مشکل یکی از اینا اینی که ما پیامبران رو با خودمون مقایسه میکنیم. یک گاهی اوقات اینجوری هست که آدم بزرگی هم ندیدیم زندگیمون، که ببینیم برخورد یه آدم بزرگ چیه. یکی از آدم بزرگ، یه آدم حسابی، اگه اینو ببینیم گاهی اوقات مشکلاتمون حل میشه. فکر میکنیم که وقتی که اقل قضات ما بدون شاهد حکم نمیکنه، میگه برو شهودت برد بیار. خب اون وقت داوود نشسته اونجا گفته یه دونه گوسفند داره، یه دونه بی خود میکنه، مثلا بیاد یه گوسفند مال اون. خب این دیگه اصلا شأن داوود نیست، شأن یه پیامبر خدا نیست که خودش احکام میدونه، باید شهود دعوت بکنه، قضاوت بکنه اینجوری، و خودش هم نمیدونه. چیزی که روایتی یه جلسه گذشته خوندیم عرض شد که یه عبارت عجیبی توش داره، عبارت عجیب که عبارت خیلی با فضیلتیه این عبارت، راجع به اصلا مرض بود. کلن خوبه که هم دکترا و هم ماها به عنوان مریض کلن راجع به پدیده مریضی و مرض اینا یه برخورد منطقی تر و بهتری انجام بدیم. کلن مرض دیدید که میبینید ما برامون یه عنصر مزاحمه همیشه، تصدی که شما روایات رو نگاه بکنید مرض به عنوان یک چیه حامل یه عالم پیامه، یه عالم پیام معرفتی تو مرض هست، که به دلیل اینکه علم به قدری بی محتوا و بدون پیام شده اصلا هیچی پیام نداره. دیروز داشتیم به این دوستان میگفتیم که الان مثلا نجوم ما هیچ پیامی نداره، یه سری سیاره سرگردان اجرام سرگردان داره دور هم دیگه میچرخن، بعد که قرآن میگه ان فی اختلاف اللیل و النهار، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینی که اینا دارن دور هم دیگه میچرخن آیات لأولی الالباب، چه آیه مثلا کجاش آیات هستن؟ یه سری جرم های سرگردان دور هم دیگه میچرخن چه آیه ایه؟ این پیامدن شب و روز پشت سر هم دیگه چیه؟ معلومه این حرکت وضعیه که دور خودش چیه، این داره نور میخوره بعدش این ولی میشه اون یکی نور میخوره. خب این چه پیام؟ میبینید که کل علوم به سمت بی محتوای شدن. و یک بار خدمتتون عرض کردم چراها، چگونه ها جای چراها رو گرفتن، چگونه ها این مرض چرا اتفاق افتاد. تا میگی چرا اتفاق افتاد میگه که بله یک ویروسی هست که میره روی این مرض. خب اینه که یعنی چگونه اتفاق افتاد؟ من اصلا این سوال رو نکردم، گفتم چرا این اتفاق افتاد. جواب چراها رو با چگونه ها دادن. خب و میگه چرا این حادثه برای من پیش اومد، چرا این تصادف شد. میگه این تصادف شد به خاطر اینکه چرا قرمز رو شما ندیدی رد کردی، اونم همینجور فلان، بعد خوردید به هم، این تصادف شد. یعنی همه چی بدون پیام، یعنی همه چی بدون پیام. این میشه دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، و حالا اینکه دنیایی که اهل بیت دارن توش زندگی میکنن به قدری شما بحث مریضی شده و ابعاد مختلف مریضی رو بررسی کردن توی روایات که اینجوری اونجا صوت اللهه، اصلا اون تازیانه خدا در زمینه، برای اینکه آدم یعد و بهی عباده، عبادش رو باش ادب کنه، برای اینکه یه چی شد، برای اینکه یه حالت انکسار و تزلل ایجاد بکنه، برای اینکه هزار تا برای اینکه شما یاد خدا بندازید، برای اینکه این اتفاقا بیفته، هزار جور چیز برای مرض اتفاق که آدم اصلا یه جوری استقبال انگار میکنه از مرض، و یک برخورد خیلی زیبا میتونه بکنه اون مریض. من حتی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فکر میکنم در روند درمانش حتی تاثیر بذاره، یه برخورد مناسب با مرض، یعنی فکر بکنه که این مثلا این مریضی که خدا یک هدیه الهی الان به من، خب که البته نه اینکه من نمیرم دکتر بخوام اینو دفعش بکنم، یک هدیه الهیه برای اینکه برای من یک عالمه خدا بخواد چیز بکنه، بخواد ثواب بنویسه، بخواد انکسار و تذلل منو زیاد، بعد اون حالت به قول روایت از حالت عشر خارجش بکنه، از اون حالت بی‌پروایی و از اون حالت گستاخی که خیلی وقتا حالت سلامت تو او ایجاد میکنه به مرور، از این حالت و و و هزار چی. اصلا ما ابوابی داریم به نام ثواب المرض تو مجموع روایمون. اون موقع امیرالمومنین این بحث مرضی که اینجا میکنن در اینجا گفتیم یه عبارت خیلی خاصی داره این عبارت، و اونی که میگن که اجر تو قول به لسان عمله، یعنی عمل و فلاناز، ولی اینجوری است که دخول در جنت به صدق نیته. این عبارتی جلسه پیش گفتیم از امیرالمومنین که حالا این جلسه گفتم توضیحشو بدن، تو همین 5 دقیقه توضیح بدن. ببینید رابطه عمل با نیت یک رابطه ایست که به قول اهل الله یه حرفی میزنن متخذ آیات و روایات، و اون این است که عمل کلن حالت بدنساز داره برای برزخ کسی. اون چیزی که متعلق بهش قرار میگیره خود نیت و روحه، روحه که صعود میکنه و میره بالا. اعمال چی کار میکنه؟ اعمال بدنسازی میکنه. یعنی چی؟ ببینید شما برزختون اگر میخواید خیلی آباد باشه به لحاظ خشت و گل تلاش، خب اعمال کارش هم چی کاراییه؟ اعمال صالحه. یعنی شما اگه برید مرتب انفاق کنید، مرتب چی کنید، مرتب از این اعمال انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، چهار زیارت عاشورا بخونید، زیارت برید، همه کار عملی انجام بدید، فعالیت عملی باعث میشه که شما یک بهشت خیلی آباد به این لحاظ داشته باشید. ولی خود صعود روح ارتباطی به عمل صالح نداره. اون صعود خود روحه. عمل صالح درست کمک میکنه به صعود روح. سوره معارکه فاطر ببینید، این بس خیلی دقیقه دارم عرض میکنم خدمتتون. سوره فاطر داره که الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی خود این کلمه طیبه روحه که به سمت خدا صعود میکنه. ولی ولعمل صالح یرفعه، دقیقا عمل صالح کارش اینه که کلمه طیبه روح رو صعود بده. کار عمل صالح اینه. ممکنه کسی در خوابش یه کسی رو ببینه، خب مثل فرض از این آدم هایی که از 50-60 سال یه صندوق قرض الحسنه رو داره اداره میکنه و کار عملی زیادی میکنه، صبح به صبح، شب به شب میبره یه گونی برنج در خون فاها رو میذاره، وام میده، قرض میده، از اینجور کار میکنه. خب 60 سال کارش اینه. او رو در برزخ او یا ببینه یا در حالت مکاشفه ببینه یا در خواب او رو ببینه، که ببینه این توی قصرهای فوق‌العاده مجللیه. خب آقای بهادینی رو ببینه، چون آقای بهادینی معروف بود خیلی اهل عمل نیست، یعنی خیلی اهل چی نبود، مثلا نماز میخونه مثلا میاد تو کنار مثلا چی. خب آقای بهادینی رو ببینه مثلا توی جای مثلا تو مکاشفه یا تو خواب ببینه در یک مثلا جای معمولی به لحاظ چیز، اینها ارتباطی به صعود روحانی خود اینها نداره که کی بالاتره. بازم همونجا هم مثل همین اینجا، اونجا هم مثل اینجا. یعنی اینجا یک کسی بره توی دخمه زندگی باشه یه صعود روحانی نداره، یا کسی که توی کاخ زندگی کنه صعود روحانی داره. او تو همونجا ممکنه تو اون قصر و ویلا به اون عظمتی که تو اونجا برای خودش فراهم کرده اونجا بالاخره مشغول هست به زندگیشو میکنه مثلا چیزی، ولی همونجا آقای مطهری همونجا هست و با معرفت آقای مطهری رو دیده بودن، برزخشو در مکاشفه بوده یا خواهی بوده، میگه صبح به صبح میریم پیش امام حسین درس توحید میخونیم. یعنی همونجا هم برزخش این مدلیه. خب این اهمیت خود ببینید پدیده معرفته، یعنی معرفت نسبت به یعنی حقایق کشفی که شخص خودش داره. و اعمال صالح نتیجه‌ای که باید ببخشه اینی که ولی عمل صالح و یرفعه، اگه یه نفر 60 ساله داره انفاق میکنه ولی بازم خداش همون خداست، پیامبرش همون پیامبر قبلیه، این نه اینکه برزخ خودش آباد نمیکنه، میکنه ولی صعود روحانی نداره چندان، یعنی او تو همون دنیا با تمام اون دم و تشکیلاتی که داره، اینی که بحث معرفت اینقدر جدیه تو بحث دینی و بحث نیت اینقدر جدیه بحث، یعنی شما میبینید که در این روایات کافی هست که خدا ملائکه میان به چی میگن که به خدا میگن که خدا این بنده چقدر عبادت میکنه فلان میکنه خوشو کشت مثلا، خدا میگه من اعتنای خیلی ندارم به اینقدر عبادتشی، یعنی میرن بالاخره تو زمین میبینن که آره مثلا این ملائکه میشین باش میگه آره بالاخره چه حاله، میگه من دارم فکر میکنم چند وقتی دارم فکر میکنم، خود به چی داری فکر میکنی؟ یه فکر میکنم این مرتع به این بزرگی خدا چند تا گاو چرا اینجا نمیاره اینا مرتع چیز نشه از بین نره بالاخره ضایع نشه بالاخره چند تا گاو باشه اینا رو بخورن اینا، یعنی حد معرفتش همین قده. نماز امیرالمومنین نه اون روزه کنار، اصلا نماز آدمای با معرفت با نماز من فرقش نه در زمانشه و نه حتی اینو بدونی نه حتی در میزان حواس جمعیشه گاهی اوقات، یعنی اگه در یک نماز 5 دقیقه من نیم دقیقه حواسم جمعه اونم نیم دقیقه حواسش جمعه ممکنه اتفاق باشه، ولی اون میشه یک نماز با معرفت، این میشه یک نماز بی معرفت. اینی که داریم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که دقیقا امام زمان رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده، یعنی شناسان امام زمان بشناسه، یعنی یا معرفت به امام زمان بشه، اصلا برای کدوم امام حسین آدم گریه میکنی مهمه، برای کدوم خدا آدم دل راست میشه اینا مهمه، عمل صالح هم کارش اینه که العمل صالح و یرفعه، یعنی یرفع اون کلمه طیبه رو، کار عمل صالح باید این باشه و اگر این اتفاق نیفته میبینی عمل صالح هست، خشت و گل بهشتش هم خیلی آباد میشه ولی کلمه طیبه روحش خیلی بلند نیست، آخرش تو همون بهشت هم بلند نیست، آدم بلندی نیست، لذا این عمل این عبارتی که در این مرض این بنده خدا چه عبارت عمیقی وجود داره که رفتن میگن اینجوری اینجوری، منتها حواس اینجوریه که اجر تعلق میگیره به عمل به ایدی و الاقدام و الالسان، اینا اجر به این چیزا تعلق میگیره ولی دخول در بهشت و اون مقامات روحانی به صدق نیت و سریرت برمیاد، یعنی سریرت پاک، یعنی سعی بکنید واقعا معارف جای خودشو داره، شما سعی بکنید معارف برای معارف کشفی ها نه معارف ذهنی، معارف کشفی یعنی من دارم برای کدوم خدا الان کار میکنم، اخلاص برای کدوم خدا رو دنبالش هستم، برای کدوم امام حسین دارم گریه میکنم، اون موقع است که یک قطره اشک، اینقدر میگن یک قطره اشک با معرفت، اون یک قطره اشکی که اونجا ریخته میشه اون موقع کارستون میکنه اون موقع با شخص، و عمل صالح یه نقشه اینجوری داره. شما بفرمایید دیگه.
من به نظرم
میاد
که مفهومی که شما در دورش توضیح میدین احساس میکنم قرابت معنوی داره با مفهومه
دلت پاک باشه، که الان بله دلت پاک باشه خیلی چیز خوبیه، منتهای مراتب همون بحثی که سه شنبه همین هفتم عرض شد این بود که عمل صالح اگر نباشه، اگر عمل صالح نباشه همون دل پاک هم بمیره، یعنی عمل صالح خودش باعث این میشه که اون مجموعه دل رو درست بتونه نگه بداره، اون طرف خیلی وقتا میگه دلت پاک باشه افقش با این افق فرسنگ ها فاصله داره، اون دیگه ضعف نفس جای عاطفه جا میزنه، یعنی گاهی اوقات ماها ضعف نفس خودمون رو جای عاطفه، جای عاطفه که از کمالات انسانی ما اینو جای اون معرفی میکنیم، عرض کردن طرف یه مرغ نمیتونه بکشه یا جلوش بکشن ولی از کنار فقر فقرا به راحتی عبور میکنه بدون اینکه چی، این ضعف نفسه، این که عاطفه نیست، که عاطفه ای که از کمالات انسانیه اونه که خلخال از زن پای یهودیه‌ای در بیارن دادش در بیاد بگی بمیرم اشکال نداره تو این چی؟ اون موقع وایسه یهودی ها رو اونجوری سر ببره، این میشه عاطفه کمالات انسانیه اینجوری. اون عاطفه امام حسین با اینکه بچه‌هاش دوست داره میفرسته جلو تیغ. اون عاطفه مادر اون شهیدیه که سربند چش برای اینکه بچه‌ش حرکت استشهادی انجام بده سربند شهادتش خودش میبنده. این عاطفه کمالات انسانیه. بین اون چه ضعف نفس، یه سری ضعف نفس اون اسم میذاریم عاطفه. اسم اینا میذاریم دلت پاک باشه. مثلا دل پاک نیست اصلا. عمل صالح کاری که انجام میده با آدم اینه که خود اون محدوده دل پاک رو به همون مفهومی که خدا مد نظرش هست که پاک. طرف مثلا اسراف و جای مثلا لارج بازی و مثلا این حالت عدم تعلق به مال اسراف و جای این قالب میکنه، بخل و جای مثلا حسابگری اینه بسیار مفهوم قرقاتی میکنه با هم دیگه، با هم به اسم این هم زده دلت پاک باشه. اینا نیست. عمل صالح قطعا باید باشه. اتفاقا خوب اینه که عمل صالح هم زیاد باشه. اینجوری هم نیست که من حالا گفتم از آی بهاءالدین آی بهاءالدین جا... یعنی اونجوری که بعضی خوشون میکشن تو مثلا هی نماز اونها روزه بگیرن فلان بکنن اینا، آی بهاءالدین اینجوری نبوده. آی جوادی عاملی خب اینجوری نیست. شما آی جوادی عاملی بالاخره زندگیش روه دیگه، معلومه چیه. بله روزی یه جز قرآن میخونه، خب نماز جه همین نماز یومیه که همه میبینن میخونه، نماز شب میخونه. ولی آقای جوادی عمونی معرفتش خیلی بالاست. این معرفتی که او داره، او ذخیره برزخ او هست به لحاظ مقامات روحانی خودش، نه به لحاظ خشت و گله چیزش. شما هم سوال کنید.
یه
حدیثی
از پیغمبر نقل شده که اگر اون چیزی که من اگه سوال کنم،
بله بله همین دیگه. این شما تایید حرفمی که العمل الصالح یرفعه، یعنی عمل صالح باعث میشه، یعنی عملی که این آقای بهجت هم خیلی زیاد میان من عمل به ما علم کوفی ما علم یعلم یا علمه الله علم ما علم یعلم، کسی که عمل بکنه به همین قدی داره خدا، یعنی این عمل صالح کمک میکنه که او یه صعود روحانی پیدا بکنه، صعود روحانی و اون علم بیشتری و معرفت بیشتری کسب بکنه. و باز دوباره عملی اگر مطابق با اون بکنه باز دوباره همجوری معرفتش میره بالا. لذا بحث معرفت و اصلا نگاه و عمل صالح برای اینکه این نماز باید معرفت من زیاد بکنه. یعنی تعارف نداریم، من اگر نماز میخونم، من اگر میرم خدمت امام رضا، این زیارت من معرفتم باید نسبت به امام زیاد بشه. اینجوری نیست که من میرم دو لیتر گریه میکنم برمیگردم، مثلا توقعم از خودم همین قده. این نیست، من معرفتم نسبت به امام باید زیاد بشه. نگاه به عمل صالح من باب و عمل صالح هست. خدا به خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازعین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار، ما رو سرباز تمام وقت امام زمان اون قرار بده، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده، دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. هر حضر وحری در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. خدایا همه گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان، همین از سایه مهمان خان پرفیض قرآن اهل بیت قرار بده. همه مرزا اسلام اگه خیر و صلاحشون در شفاس عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. به نبی اول الفاتحه و الصلاوات.